بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 282 صفحه 12 نبه علی فساد هذا المذهب لأن النارية الكثيرة التي تنفصل عن حشرة القضاء منها ما ينفصل و یبقا فی ظاهر جمرها و باطنها ما یفی لا یمکن ان تکون موجودتن بلکه. بحثمون در این قول بود که می گفت هر شیئی در هر شیئی موجود است و پنهان، هر شیء مشتمل بر تمام اشیاء سلام علیکم متعایشی از این اشیاء رو قلبه ظاهر می کند، بقیه رو مخفی نگه می دارد. این قول همون که گفتیم اگر تصدیق بشه قول به استحاله رو و کون فساد رو رد می کنه. و چون ما قائل به استحاله و کون فساد هستیم باید این قولی رو که مزاحمه باطل کنیم. نظام تنیف بعد از این که این قول کرد شد ابطالش کرد. حالا خاطر اون بیانی رو که مصنف در ابطال این قول داشت شرح میده، میفرماد که همون که مطالبش گفته شد الان باید همون رو دوباره تکرار بشه. میفرماد که چوبی را که به خشبه قضا نامیده می شود این رو آتش می زنیم، شعله زیادی ازش خارج می شه و بعد هم آتشی در خود همین چوب می ماند که ظاهر و باطن این چوب را سرخ نگه می داره و این سرخی دلیل بر اینه که آتشی در این چوب موجوده. مقداری از این آتش همونطور که توجه می کنید از چوب خارج میشه و در هوا پخش میشه، مقدار دیگری در اون چوب باقی میمونه. ایشون می فرماید که نمی توانیم بگوییم که این همه آتش یعنی مجموعی آنچه که خارج شده و آنچه که باقی مونده این همه آتش در این چوب در باطن این چوب موجود بودن بلفه و بعدن ظاهر شد. ما قبول داریم که این آتش بالقوه در این چوب موجوده، یعنی استعداد این آتش در این چوب موجوده، ولی استعداد موجوده نه خود آتش. وجود استعدادم باعث می شود که این آتش بالاخره از این چوب خارج شده، اما بالفعل این آتش در این چوب موجود نیست. دلیلش هم همینه که این همه آتش رو نمیتوانی در این چوب مثلا کوچک موجود ببینی. الان خصوص که دیروزم عرض کردم تنها آتش نیست که در این چوب موجوده، اشیاء دیگر هم موجودن. این چوب به این کوچیکی چگونه این همه اشیاء را بالفعل در خودش داره؟ حالا به استعداد بگید مشکلی نیست، بلکه چگونه در خودش داده این شدنی نیست. پس خروج آتش زیاد از این چوب و بقای آتش مختصری در این چوب نشان میدهد که این همه آتش نمیتواند در این چوب بلکه موجود باشد. پس قول شما که میگویید آتشی که در این از این چوب حاصل میشود همون آتشی که در این آتشی که از این چوب ظاهر می شود همون آتشی که در این چوب بوده قولیت باشه، بلکه باید بگید استعدادش در این چوب بوده نه خودش. نگید خود آتش در این چوب بوده و الان داره ظاهر میشه، بگید استعدادش، سلام علیکم، بگید استعدادش در این چوب بوده. پس این قول مردود است به این دلیلی که بیان کردیم. اینو دیروز توضیح دادیم و الان میخوام دوباره تکرار کنیم. بنابراین فکر میکنم به همین مقدار اکتفا کنیم کافی. صفحه 282 صفحه 12 نبه مصنف با این کلامش بر فساد این مذهب، نبه به این که اناریه یعنی اجزاء ناریه، اناریه تلکسیر فلتی تنفصل و انخشبت القضا منها ما ینفصل، عبارت یه خود سخت معنا میشه و من گمان می کردم که نسخه جوری دیگه باشه، نگاه کردم دیدم نسخه شما همینه. در هر صورت باید گفت اناریت الکثیره میشه اسم امه، یه خط زد لا یمکن ان تکون موجودتن بالفعل فی باطنها میشه خبر امه، ناریت کثیره نمیتواند در بالفعل در باطن این چوب موجود باشه. بس اگه عبارت اینطور بود ناریت الکثیره التي ینفصل عن خشبت القضاء ما ینفصل و یبقى فی ظاهر جمرها و باطنها ما یبقى لا یمکن، اگه این بود خیلی خوب بود که کلمه منها نبود، کلمه منها نبود اینطور میشد الکثیره التي تنفصل عن خشبت القضاء ما ینفصل و یبقى فی ظاهر جمرها و باطنها ما یبقى، اون چی که منفصل میشد منفصل میشد، اون چی که باقی میمون باقی میمون، ناریت و کثیره چنینی لا یمکنن تکون موجود ازن بالفعل فی باطنها. این اگر بود خوب بود، اما خب حالا کلمه منها داریم، منها داریم باید چیز دیگه معنا کنیم. عبارت اینطور معنا میشه ناریه کثیرهی که منفصل میشود از خشبه قضا منها ما ینفصل، بعضی از این ناریه اونیست که منفصل می شود و یبقا فی ظاهر جمرها و باطنها ما یبقا. این عبارت با یه تقدیری تمام می شود، منها ما ینفصل و منها ما یبقا فی ظاهر جمرها و باطنها، به جای منهای دوم ما یبقا رو گذاشته و یبقا فی ظاهر جمرها و باطنها ما یبقا. این ما یبقا رو اگر بر می داشت به جاش منها می زشت عبارت این که می شد منها ما ینفصل و منها ما یبقا فی ظاهر جمرها و باطنها، اما این کار رو نکرده، منها رو حذف کرده ما یبقا رو آورده و این کار از ابن سینا بعید نیست. ابن سینا زیاد اینجور کار رو انجام میده که یه عدلی رو ذکر میکنه، عدل دیگر رو هماهنگ با این عدل قرار نمیده. اینجا هماهنگی اقتضا میکرد که بگه منها ما ینفصل و منها ما یبقا، این میشد هماهنگ، ولی ایشون این کار نکرده، در عدل گفته منها ما ینفصل، در اون عدل دیگه عبارت عوض کرده گفته یبقا فی ظاهر جمرها و باطنها ما یبقا، ولی همون مفاد رو میخواد استفاده کنه. بنابراین اشکال در عبارت نیست، کلمه منها معنا شد اینطوری و ان الناریه الکثیره التي تنفصل عن خشبات القضا، بعد اضافه میکنه منها از بعضی از این اجزاء ناریه اون اجزایی که انفصل و بعضی اون است که یبقا، اون وقت بعضی یبقا رو اینطور میگه و یبقا فی ظاهر جمرها و باطنها ما یبقا، یعنی در ظاهر جمر این خشبه، جمر از کردن اون زغالی که هنوز خاموش نشده، هنوز سیاه نشده، هنوز سرخه، بهش میگن جمر، اگر خاموش بشه بهش میگن فهم، اینو دیروز گفتم. و یبقا فی ظاهر جمرها و باطنها ما یبقا ناریت کثیره‌ای که به این صورت در میاد که بعضیاش منفصل میشه، بعضی از فی ظاهر جمر این خشبه و باطن این خشبه باقی میمونه، این چنین ناریت کثیره‌ای که مقدارش آزاد شده رفته مقدارش هم باقی میمونه، لا یمکن ان تکون موجودتن بالفعل فی باطنها این فی باطن این خشبه علی سبیل الکمون. اولا این همه آتش در این چوب کوچک نمیتونه باشد، ثانیا مهم این دومی که من از خارج نگفتم غیر محرقت این یا این همه آتش توی یه سیزون باشه به فعل هم باشه، ولی بازم این هیزم رو نسیزونه، آتش بی اثر باشه، مثلا شدنی نیست. این همه آتش اگر بلغوه باشه خب آتش بلغوه نمیسیزونه، ولی آتش بلفل چند آتش بلفل نمیسیزونه، اگر کم باشه ممکنه شما بگید چون کم بوده نسوزونده، ولی این همه آتش که مدتی تو این چوب دوام پیدا میکنه چطور که این چوب بوده و چوب آتش نگرفته؟ یه ذره اگه چوب کردید این آتش رو وارد چوب کنید آتش چوب آتش میگیره. چطور این همه آتش بلفل در چوب بوده و این چوب نسوخته؟ این تیکه مهمه که من از خارج نبخورم. این تیکه اول عرض کردم که این همه آتش زیاد چطور در این چوب کوچک جای گرفته. مطلب دوم اینه که چطور این همه آتش این چوب رو نسوزونده. میفرمایید آب هم بوده؟ خب آب غلبه داشته، آتش غلبه داشته. اگر آب غلبه داشته باید آب ظاهر بشه. اگر آب غلبه داشته باید آب ظاهر بشه. اگر آتش غلبه داشته باید آتش غلبه پیدا کنه. اگر هیچ کدوم غلبه نداشتن بالاخره چطور میشه تاثیر نکنن؟ غلبه نداشته یعنی ظاهر نشده، نه غلبه نداشته یعنی اثر نمیکرده. مگه میشه آتش اثر نکنه؟ آتش ذره آتش اثر رو میکنه. اونتا غلبه نداشته بله خب اونم همینو میگن، میگن این اثر اون خودسا میکنه، اون اثر اون خودسا میکنه تا یه عاملی پیدا شود یکی رو غلبه دهد و اظهار کند. این حرف خودشونه. ولی ما میخوام بگیم که اینو قبول نداریم که اصلا این همه آتش در یه جا باشه چطور نمیسوزونه. هیزم هم هیزم تر نیست، تر باشه تر باطنیه، هر ظاهری نیست. اینا آقایون حرفشون درسته، ولی به شرطی که این اموری رو که در این هیزم مخفی میگیرن بالقوه قرار بدن. مشکلشون این که بالفعل قرار میدن. اگه بالفعل باشه با تأثیر خودش بکنه. نمیشه بگیم بالفعل هست و اثر نمیکنه. خونسا میکنه یعنی اصلا این همه آتش چوبه، اگه چوبه تر هم باشه چوبه تر هم میزونه که به خونسا میشه. این آتشی که میتونه یک روز دوام پیدا کنه، آخه آتش ماله چوبه قضاست که عرض کردیم دوام زیاده. این همه آتشی که از این چوب در میاد، این همه آتش میتونه آب رو خوش کنه، میتونه هیزم رو ترم بسوزونه. مگه تری دیگه فوق‌العاده باشه؟ این آتش رو میزونه رو آب و خاموش میشه. این حرفی که ایشون میگن ظاهر قضیه حق با ایشونه. اونا که میگن خونسا میکنه در حرف بله خوب حرف میزنه، ولی در وقتی وارد تجربه میشین این درست میفهمه. چیکار کنیم؟ کنیشم معنی اول شرط شدن، این همه معنی اول شرط شدن کلمه منها نمیزده. یعنی منها بیان بشه از مای مایان فصل و زمیرشم برگذر به زناریه، اون وقت سشال لازم میاد. انم ناریت الکثیرت التی تنفصل، وقتی منها همینو داره تکرار میکنه سشال لازم میاد. اگر بیان بگیرید منها رو برای مای ماینفصل اینطور میشه ناریت کثیره‌ای که منفصل میشود، اون ناریت کثیره انفصل همینطور میشه دیگه، چون باره عبارت از ناریت کثیره دارید بقرار میگید از در ناریه میگید. هر چه همه معنی اوله، معنی اول هم قابل توجیه هست، منطقی خود منها رو باید سختش نگاه کنیم. اون معنی دومی که کردم مشکل تقریبا نداره، منها رو حفظ میکنیم، فقط میگیم مصنف نخواسته در عبارتش هماهنگی رو رعایت کنه، و اینم زیاد در کلمات ابن سینا اتفاق میفته که هماهنگی رو رعایت نمی کنه. بله؟ منها یعنی بعضی ها ماین فصل و منها مایبری، نقششونی که تبیین قبلی داره مطلب رو بیان میکنه، تأکید میکنه ناریتی که تنفصل، بعد میگه منها ماین فصل و منها مایبری، ناریتی که منفصل میشه بعد کاملترش میکنه، میگه نه کل ناریت که بعضی هاشونم فصل بعضی ها یک کن. بله بله خب میگه منها مایم فصل و منها مایم فصل بذار میکنیم که بعد از این که اول به صورت کلی مایم فصل رو ذکر میکنه بعدا دو مطلب جدا میکنه، میگه مایم فصل جدا مایم غا جدا. مجموعه چطور در این تیزم در این چوب بلفل موجوده اونم که شما معنا میکنید اشکال داره. این از این که همون اول من اینا به اصل دارم، اونم که شما میفرمایید اشکال داره، اینم که من دارم میگم اشکال داره، ولی این که من دارم میگم این اشکالش رو نظر چند کرد. اون اولی هم میشه درستش کرد، دومی هم میشه درست، بالاخره یه عبارت اون جز صاف نیست که راحت معنا بشه. و که داره چند ناریت و شفافه اشاره به دلیل دوم ابن سینا داره بر علی فاشی من چی خونده؟ شفافه بوینه؟ بله فاشی زورم اونگاه یه زبط آدم یه جوری میخون خودتن نمیفهم اون تلو خونده مگه شفافه خوندم غلطی شفافه من فاشیه داره. گفتیم که گاهی شیشه رو در کوره قرار میدن و این شیشه آتش میگیره، شعله آتش ازش متصاعد میشه تا وقتی که مذاب بشه، و اون وقتی که مذاب میشه بازم هنوز آتش ازش صاعد میشه. سؤال ابن سینا اینه که شیشه یه جسم شفافه، داخلش ماورایش همه قابل رؤیته، اگر آتش بالفعلی اون هم این همه آتش در این شیشه موجوده، چگونه تو این شیشه شفاف بالفعلی که هیچ مانع دید درش موجود نیست این آتش دیده نمیشه؟ چطور این آتش دیده نمیشه؟ اگر توی یه سنگی بود میتونستید بگید آتش هست و نمیشه دید، به خاطر اینکه این سنگ ظاهرش پوشننده باطن میشه، اما شیشه که اینطور نیست. شیشه شفاف، ظاهرش پیداست، باطنش پیداست، ماورایش پیداست، هیچ جاش مخفی نیست. خب اگه آتش کذایی این همه شعله آتش در این شیشه بود و دیده میشد، چرا دیده نشد؟ ممکنه شما بگید آتشش هم شفافه، آتش هم شفاف رضا دیده نمیشه، همونطور که خود شیشه شفافه آتش هم شفافه. جواب اینه که آتشی که در کره اصیل شفافه، ولی آتش هایی که اینجا شفاف نیست، اینا مخلوط دارن. خود آقایونی که این قول رو قائلن اونا متقده به مخلوط بودن آتش هست، ولذا آتش در اینجا رنگی دیده میشه، در حالی که در کره اصیل که کره چهارم عالم کون فساده آتش رنگی نیست. ولذا شما اصلا وقتی سربلند میکنید آسمان رو بدون مانه میبینید، آتشی که وسط راهتونه شفاف مانع دیدتون نمیشه، چون رنگ نداره، اگه رنگ داشت مانع دید میشه. اما آتش های اینجا همشون رنگ داره، اگر رنگ دارن تو شیشه باید دیده بشن، یه ذره آتش تو شیشه باشه باید دیده بشه، تا چه برسه به این همه آتش. اولا سوال میکنیم این همه آتش کجا بود؟ همین سوالی که در چوب کردیم که دیروزم هم همینطوری کردیم جاییم. ثانیاً سوال میکنیم که این شیشه که شفافه آتشی که درش هست چرا دیده نمیشه؟ و کذلک ناریت الفاشیت و فزجاج زائد، همچنین اون اجزاء ناریه که پخش شدن در شیشه ذوب شده، اگر لوکان قبل از آلیت، یعنی اگر قبل از ذوب، قبل از آتش گرفتن شیشه، فزجاج در شیشه موجود باشن، لکان مبصرن و دیده بشه، همه کان بعد البروزه مبصرم، چنان که بعد از این که آشکار میشه دیده میشه. وقتی این شیشه آتش میگیره ما آتششو میبینیم، خب وقتی داخل شیشه است باید دیده بشه. همه کان بعد البروزه مبصرتن، بله خوب خوبه، ما کتابمون دارید همه کان بعد البروزه مبصرن، شما دارید مبصرتن، و کانه هم کانه دارید یا کانه امکانات داری خب متحرک درست شد. کمکانت این ناریه بعد الوروزه مفترتن، بله عبارت شما مذکر مؤنث رعایت شده ولی عبارت ما کمکانه بعد الوروزه مفترن داره که مذکر مؤنث رعایت نکرده و عبارت ما بهتر از عبارت شماست، چون ابن سینا سعیش بر اینه که مذکر مؤنث رو رعایت نکنه. خازن ظاهرن کلم خازن ظاهرن خازن وقتی شارح ابن سینا شده عادت ابن سینا رو گرفته. این شوخی کردم ولی عبارت شما معلوم درسته. بله قبلش هم لکانت مبصرتن دارید، بله ما همش مذکر داریم شما همش مؤنث، درست این کتاب شما ترتیب شده است درست. خب چرا باید دیده شود این آتشی که در شیشه موجود است قبل از این که در کوره گذاشته شود و آتش در شیشه ذوب شود؟ از حالا شفاف هم زیرا شیشه شفافه، یعنی لا یمنع البصر عن النفوذ فی، لا یمنع البصر عن النفوذ فی در احساس به مافی باطنه، من نمی کند چشم را از این که اون چشم نفوذ کند در این شیشه و احساس کند به مافی باطنه این شیشه. شیشه چون شفافه مانع دید نیست، اگر مانع دید نیست باید آتشی که درش موجوده دیده بشه، در حالی که دیده نمیشه. بعد مطلب سومی رو ابن سینا گفته که خواجه هم داره توضیح میده. مطلب سومی که اگر آتشی در اون چوب غذا موجود باشد ما با مالش اون چوب باید آتش رو اخراج کنیم، با کوبیدن اون چوب هم باید آتش اخراج بشه. چون شما سنگ چخماق رو ملاحظه میکنید، سنگ چخماق توش آتش موجوده، وقتی دو تا سنگ رو با فشار به هم دیگه میساییم جرقه آتش ازش بیرون میاد، بر اثر ساییدن جرقه میزنه، بر اثر کوبیدن هم جرقه میزنه. پس اگر چوب غذا هم درش آتش بود یا هر چیزی دیگری درش آتش بود، بر اثر مالش یا بر اثر کوبیدن باید آتشی ظاهر بشه، در حالی که ظاهر نمیشه. از اینجا میفهمیم که آتش بلفلی درش موجود نیست. بله بالاخره آتش هست دیگه، هر چی به هر صورت باشه اجزاء ناریه است بالاخره این اجزاء باید بیرون بیان، درسته؟ به قول شما حضرت مخلوط هست، شما شاید منظورتون اینه که محلول نیست ولی مخلوط هست. اگه مخلوط اجزا داره ولو اجزای خیلی دید، وقتی این چوب رو همدیگه میکوبید بعد اون اجزایری ظاهر باشه، در حالی که نمیشه. چنانچه همین اجزایری در این سنگ چخماق هست و ظاهر میشه، در این چوب هم اگه باشه باید ظاهر باشه. دو تا چوب رو باید به هم بزنید و هم مالش بدید ازش آتش خارج بشه، در حالی که نمیشه. یا در این چوب یه چیزی بکوبید جرقه آتش بزنی نمیزن، حتی این که آتشی توش نیست، ولی بالاخره با این تدابیر آتش خارج میشه، با مالش با کوبیدن اینها هم آتش خارج میشه. وقتی شما بینید از چوب خارج نمیشه باید بفهمید که در چوب آتشی موجود نیست. بل لولم تکن، ایشون میفرماد این این همه آتشی که از این چوب غذا بیرون رفته و منفصل شده اونو ما ندیده میگیم، میگیم همین مقدار آتشی که الان توی جمره رو توی این زغال باقی میده همین قبلا هم ذخیره بوده، اون بیرون رفته رو ندیده میگیم، میگیم همین ذخیره بوده، بالاخره همینی که ذخیره بوده در اثر مالش و بیرون بیاد، در اثر کوبیدن و بیرون بیاد، در اینکه نمیم معلوم میشه همین هم نبوده. اگه همین نبوده شما چطوری میگید همین ده علاقه اونی که منفصل بوده همشون با هم بودن؟ این یکی به تنهایی ثابت شد که نبوده، این مادری ثابت شد که نبوده، پس چطور میگید مجموع مادری و ماینفصل بوده موجود بوده؟ بل لولم تکن فی الغذا، اگر در این چوب غذا چوب قدر من دیروز معنی کردم تاق، بعدم معنی کردم شوره گرد، یه دفعه در بین کلماتم گفتم چوب گرد، زیدم برگشتم چوب گرد نه ها شوره گرد و یا تاق. این الان گفتم که باز اشتباه دیری کسی بشه. ولی اولم تکن فل قضا، اگر در چوب تاق اون چوب قضا نباشد جز ناریتی که باقی میماند بعد از تجمر، بعد از تجمر یعنی بعد از جمر شدن، بعد از اینکه این چوب جمر میشه یعنی شعلش از بین میره ولی اون سرخیش باقی میمونه، در این حال بهش گفته میشه جمر. بعد از اینکه جمر میشود، اگر آتشی که بعد از جمر شدن درش موجود میمونه همون مقدار آتش هم از اول میداشت، لمکن از تصدیق به وجودها بالفعل فی، ممکنه بود ما تصدیق کنیم به وجود این آتش به طور بالفعل فیه در این چوب، در این قضا، فیها بگه به خشبه در میگه فیه بگه به قضا، یعنی اگر نبود در این چوب جز همون مقدار آتش باقی مونده، یعنی اگر ادعای شما این بود که در این چوب فقط اون آتش باقی مونده حاصل است، باز ما تصدیق نمی کردیم. پس چه برسه به این که شما دارید ادعا می کنید که آتش باقی مونده به علاوه آتش منفصل شده هر دو در این چوب موجوده، اونو به طریق حالا تصدیق نمی کنید. اگر فقط همون آتش بعد از تجمر به ادعای شما در این چوب می بود، ممکنه بود تصدیق کنید به وجود نار، وجود بالفعلش فیه. چرا نمیتونستیم تصدیق کنیم؟ زیرا که با کوبیدن و با مالش بیرون نمی آمد. وجودن لا یبرزه رزو و سخت، وجودی که آشکارش نمی کند، نه رز یعنی کوبیدن، نه سخت یعنی مالیدن. و لا یبرک و بلنسه و نظر، نه با دست حس می شود گرمایش و نه با چشم دیده می شود خودش. چیزی که نه لمس لمسش می کند نه چشم می بیند، در حالی که هم از کیفیات ملموس، هم از امور ملموس است، هم از امور مستر است، هم از امور مستر است، هم از امور ملموس است، در این حال نه لامسه او رو درک می کند نه بصر درک می کند. فکرفه یمکن ان تصدق به وجود جمعی تلکن ناریه، اگر ما نمی توانیم اون ناریت باقی مندر رو، وجود اون ناریت باقی مونده رو در این چوب تصدیق کنیم، چگونه تصدیق کنیم وجود اون ناریت باقی مونده به علاوه ناریت منفصل شده رو؟ اگر ما این کم رو نمیتونیم در این چوب موجود بالفعل ببینیم، چگونه ما اون مجموعه رو در این چوب موجود ببینیم؟ و کیفه یمکن ان تصدق، یا تصدق تو تصدیق خونی به وجود جمعی تلکن ناریه، جمعی تلکن ناریه کدومه؟ یک، التی انفصلت عنها حالت الاشتعال، دو، معهاده الباقیه. جمعی تلکن ناریه یعنی همین مقداری که منفصل شده از این چوب قضا در حال اشتعال، هم با همینی که باقی، به علاوه همینی که باقی مونده در اون جمعه. اگر اون مقدار باقی مونده رو ما نمیتونیم تصدیق کنیم که وجود بالفعل دارد، چگونه این مجموعه رو تصدیق کنیم که وجود بالفعل داشته باشد؟ خب در این شرح خواجه هر سه دلیل مصنف، هر سه بیان مصنف آمد و هر سه بیان هم کاملا توضیح داده شد. من دیروز چون یه مقدار خستگی داشتم متن مصنف رو کامل توضیح ندادم، امروز دیگه توضیحش رو کامل کردم. شما اون چرا که امروز گفتم با اون چی که دیروز گفتم زمینه کنید، مجموعه خوبی میشه. هم گفت هم متن توضیح کامل داده میشه هم شما. ول مراد من قوله ثم الکلام بعد هذا طریق، این که مصنف بعد از این کلام میگه ثم الکلام بعد هذا طریق، میخواد اشاره کنه که من همه اشکالات رو نگفتم، بعضی از اشکالات باقی مونده بود، باقی مونده که در این قول مذکور وارد میشه و من اینها رو ذکر نکردم زیرا دیدم در همین دسته اشکالی که کردم کفایت هست و دیگه احتیاجی به ذکر اشکالات دیگر نیست. اشکالات دیگر اگه به تفصیل میخواستم وارد میشن طول میکشید. مراد از قول مصنف که گفت بسم الله سلام بعد هذا طویل این است که لابطال احتجاجات اصحاب هذا المذاهب و ذکر ما یرد علیه من سایر الوجوه به تفصیل تا اینجا خبر این نه بیانات کثیرتن اسم این نه هذا المذهب نخوندم من اصحاب هذا المذهب ما اصحاب هذا المذهب داریم حتما ما یه چیزی آز خوندم نظاره گفتن خواه اصحاب هذا المذهب به تفصیل متعلق به ذکره لابطال تا بیانات خبر این نفس بیانات کثیرتن اسمون هست. مثلا با این مرادش از این کلام اینه که برای باطل کردن احتجاجات اصحاب این مذهب و ذکر آن چه که یرد علیهم من سائر الوجود یعنی غیر از این سرکی که مثلا ذکر سائر الوجود من سائر الوجود بیان برای ما یرد علیهم ما یرد علیهم همین ستاییست که متنج بکرد هم سائر وجود ایشون می فرماد که خب این سمایی که بکرده که هیچ دو تا یا ستا بله توضیح دیروز من این بشه دو تا این روز دیرو بیان کردم که بشه ستا هر دوش هم درسته دو تا می تونید بگیرید دو تا دلیل هم می تونید بگیرید که ما یرد علیهن عبارت هست از سائر وجود غیر از این وجودی که ذکر شد به تفصیل متعلق به ذکره یعنی ذکر تفصیلی ایرادها برای ابطال احتجاجات اونها و ذکر تفصیلی ایرادها بیانات کثیره‌ای وجود دارد لیکن ما اون بیانات کثیره رو در اینجا نمی‌آوریم به خاطر اینکه در همین مقدار بیانی که آوردیم کفایت هست لیکن لما کان فی ما اوردناها یعنی ذکرناها کفایتون چون در آنچه که ذکر کردیم کفایت بود کان الکلام و فی ما بعد از ذلک یختفی تفصیل است اگر ما بعد آنچه که گفتیم بخوام وارد بشیم اقتضای تفصیل میکنه حرفهای خوبی داریم ولی تفصیل میشه احتیاجی بشیم فاضل شارح ایراد کرده گفته که یک جسمی رو پیدا کرده که درش اجزاء ناریه موجوده کثیرن هم موجوده و در این حال این اجزاء هیچ چیز ظاهره بر حس نمی شدن گفته چطور در این جسم اجزاء ناریه هست و این اجزاء در جسم بر حس ما ظاهر نمی شدن یعنی نه دیده می شدن نه به لمس می آیند و خود شما قبول دارید چطور در این جسم این چنین وضعی هست که خودتون هم قبول دارید ولی در چوب قضا و شیشه و امثال ذلك اجازه نمیدید اگر شما در این جسمی که ما الان در شما ذکر میکنید این مطلب رو قبول دارید خب در مثل چوب در مثل شیشه هم همین مطلب رو قبول کنید اگر قبول کنید که هر میشه دارید با این قولی که نقش شده یه اشکال که در این قول وارد نمیشید خلاصه فخردازی میخواد بگه برای این قول من نمونه داریم که اجزاء ناریه در یک چیزی کامل هم ولی در این حال هیچ چیز در حسن ها ظاهر نمی شدن و اون فرسیونه فرسیون یه دوایی که هاره می دونید که بعضی از این داروهای گیاهی یا چیزهای شبیه گیاهی بعضیشون داروهای هار هم بعضی داروهای بارد هم مثلا زنجبیل هاره اگر کسی یه مقدار زنجبیل بخوره احساس میکنه از بدنش حرارت بیرون میزنه یعنی اینقدر بدن رو داغ میکنه بدن احساس میکنه از بدنش داره حرارت بیرون میزنه بعضی مثلا بعضی از دواها سرزن مثل مثلا خیار ممکنه بعضی اوقات به عنوان دارویی استفاده بشه خودش طبعش خونکه بلیزا بدن رو از خنک میکنه. یا مثلا لیمو، کسی زیاد گرمی خورده باشه لیمو بخوره اون گرمی ها از بین میاد، چون لیمو تب سرده. یه قدیما میگفتن بعضی از اجسام تبشون گرمی یا از یه تبشون سرده. البته امروزی ها این رو قبول ندارن، امروزی ها وقتی بهشون میگیم این دارو سرده یا گرمه میخندن، ولی در واقع بوده. و امروزی ها که باور ندارن اخیراً دارن به سمت باور کردن سرده میشن، یواش یواش دارن قبول میکنن. حرف قدیمی ها این بود و درست هم بود که بعضی از اشیا گرمن تبشون گرمه، بعضی از اشیا تبشون سرده. مثلا ماهی تبش سرده، لبنیات هم تبش سرده. قدیما وقتی ما جواب مقدمات میخوندی میگفتن لا تاکل سمک و تشتر لبن، یعنی این دوتا رو با هم نخورید، ماهی با لبن یعنی با لبنیات نخورید. چون کسانی که تبشون یه خود سرده، اونا که تبشون گرمه هر دو رو قبول میکنه، اتفاقی برشون نمیفته. اما بعضی انسان هستن که تب خودشون سرده، این دوتا سردی رو که با هم میخورن حالت جنون روشون دست میده، یعنی گاهی از اوقات میخوان بزنن شیشه رو بشکنن. و من دیدم این افراد رو عزیزم این دو سری که به هم میخورن حالشون خراب میشه، مثلا یه شبانه روز بیحال میفتن یا هزیان میگن. این به خاطر این که سردی خورده، سردی از کسی که نگاه میگن بعد از این که مثلا ماهی خوردی خورما بخوری، که این نشون میده که بعضی چیزها گرم و بعضی سرده. وقت این فرسی اینم از دواهای هارده، دوای هار رو ایشون میگه توش اجزای ناریه موجوده، فقط میگه اجزای ناریه موجوده و شما هر چی نگاه کنید اجزای ناریه نمیدونید، دست هم بزنید اجزای ناریه لمس نمیشه، با وجود این درش اجزای ناریه هست، شما خودتون هم قبول دارید. پس باید در مثل اون چوب غذا هم، در مثل اون شیشه هم که به عنوان رد در این اصحاب این قول وارد شدید، در اونم قائل بشید مثل فرفیونه. یعنی همینطور که در این دوا اجزای ناریه هست و محسوس نیست، در چوب غذا ها در شیشه هم باید بگید که اجزای ناریه هست و محسوس نیست. اگر اینجا قبول دارید اینجا باید قبول کنید، و اگر قبول کنید استدلالاتتون و اون اشکالاتی که بر این اصحاب وارد کردیم باقی میشه. و تر از الفاظ الاشاره به ان حرارت العبریت الهاره سل فرسیون یه فنقه، فنقیست که هم فهم تون داره هم بوی تون داره. وقتی میخوان این فنقه بگیرن سعی میکنن با فاصله باشن که بو آزارشون نده. سل فرسیون این نما تکونه، این حرارت دواهای هاره این نما تکون لکثرت الاجزاء الناریه، شتابانه ناریه چه غلط نوشته، این نما تکون لکثرت الاجزاء الناریه التي فيها، این حرارت این دواها به خاطر اینه که اجزاء ناریه کثیرا در این دور دواها موجوده. ما انها غیر ظاهره للحس، با اینکه این اجزاء ناریه للحس ظاهر نمی شوند، نه حس باطره نه حس لامسه، حتی این دسته که در رفت در با اینکه اینها را مالش هم بدید یا بکوبید باز هم میبینید اجزای ناریه ظاهر نمیشه، با اینکه اجزای ناریه درشون هست. پس ممکنه در چوب و شیشه هم اجزای ناریه باشه، حتی با مالش با کوبیدن هم خارج نشه و ظاهر نشه. فلنا لا یدید ان یکون مثله هاهنا، چرا مثل اون چه که در این ادویه هار موجود است هاهنا موجود نباشد، هاهنا این در چوب غذا یا در شیشه موجود نباشد. چرا شما در ادویه هاره این رو قبول دارید که اجزای ناریه موجود است ولی در اندسخت ورد ظاهر نمی شود، ولی در چوب ادعا می کنید که موجود نیست چون اندرد و سخت ظاهر نمی شود. خود فخر رازی به این ترتیب اشکال رو در مصنف وارد کرد، اشکالش هم اشکال نقضیه. بعد معترضی اعتراض میکنه، فخر جواب میده و با جواب این اعتراض اشکالش رو تقویت میکنه. خواجه جوابی میدهد که اشکال فخرازی با تمام دفاعی که شده از ونگره منطقه ظاهرن نمیرسیم ادامه بدیم. اشکال فخر و جوابش با اشکالی که بله با جوابی که ما میدیم میمونه برای جلسه های میدیم.